بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث تفسیر در حجیت سیر و اقلایه را عرض کردیم و گفتیم که می شود تفصیل داد بین باب اطاعت و عصیان و سایر ابواب. سیرهای اقلایی در باب اطاعت و عصیان بیش از عدم رد چیزی نیاز نداره، بلکه عدم احراز رد. اما سیرهای اقلایی در سایر ابواب نیازمند امضا است. حالا دلیل مطلب چیه؟ دلیل مطلب همینه که خود سیره مستمره اقلا این است که در مقام اطاعت و عصیان به صرف عدم احراز رد کفایت میکنه، اکتفا میکنه و این سیره، خود این سیره دلیل بر سیره اقلاست در باب اطاعت و عصیان. من یه توضیح تکمیلی نسبت به تفصیل عرض بکنم و جوابشو بخونیم. ببینید سوال مسئله این است که در اموری که مربوط به اطاعت و عصیانه، مثلا حجیت قول ثقه، آیا لازم است که احراز بشود امضا یا صرف عدم احراز رد کفایت میکنه؟ صاحب کفایه فرموده است احراز امضا لازم نیست، صرف عدم احراز رد کفایت میکنه. چرا؟ یه بیانی دیروز داشتم عرض کردم چون باب اطاعت و عصیان حتما باید به عقل برگرده و اصلا نمیتونه مستند به امضای شرع باشه، چون خود اون امضای شرع هم دوباره نیازمند حکم عقل هست. این بیانی که دیروز عرض کردم، یه بیان دیگه امروز میگم برای اینکه حالا این هم در عبارت محتمل هست. اون بیان امروز اینه، میگه که ببینید خود اقلا در باب اطاعت و عصیان چیکار میکنه. اقلا در باب اطاعت و عصیان و اون چی که مربوط به اطاعت و عصیانه، همین که ردعی را احراز نکنند، به اون روش و رویه برای احراز اطاعت و عصیان اکتفا میکنن. فرض کنیم اگر در یک عرفی مستخدم صاحب منزل نزد فرزندان صاحب منزل یه جایگاه رفیعی داره، توی عرفی مثلا اینجوریه، مثلا خادم آقا هرچه بگه فرزندان باید گوش بدن، این سیره اگر در اون عرف تکرار شد و تبدیل به یک رویه متعارف در اون شهر شد، سیره اقلا این است که در اون شهر اگر یه بچه ای از ناحیه خادم پدر یه تکلیفی رو بهش منتقل کنن، چون همه در این جور موارد امتثال میکنن، او هم امتثال میکنه و نیازمند احراز امضاء پدرش نیست، نفس عدم احراز رد کافیه، چون این جا افتاده اونجا تو اون عرف جا افتاده که مستخدم صاحب منزل یه چنین جایگاهی داره. حالا من بخوام مثال امروزی بزنم، تو عرف ادارات ما مسئول دفتر یک مسئول حرفش مثل حرف اون مسئوله، جا افتاده. مسئول دفتر یه مسئول اگر بیاد به کارمندان بگه که آقای وزیر اینجوری فرمودن، اینا امتثال میکنن، دیگه لازم نیست احراز بکنند رضایت آقای وزیر را، بلکه همین اندازه که رد این نباشد کفایت میکنه. همین اندازه که رد این به دستشون نرسیده باشه از ناحیه وزیر کفایت میکنه، چون این یه عرفه، یه فرهنگ جا افتاده توی این منطقه و توی این کشور. اگر یک وزیری نسبت به رئیس دفترش اون جایگاهی رو که دیگران قائلن قائل نباشد، اون وزیر باید بگوید. وقتی نمیگوید، هیچی نمیگه، معنیش اینه که او هم همون جایگاهی که دیگران برای مسئول دفترشون قائلن، او هم قائل است. لذا اگر مسئول دفتر این آقای وزیر یه چیزی رو از طرف آقای وزیر نقد کرد، همه اجرا میکنن و امتثال میکنن. دنبال احراز امضا نیستن، بلکه دنبال عدم احراز ردن. ما همینو تسری میدیم به شارع. این شارع هم همینطوره. حالا اگر در یه عرفی خبر ثقه اینجوری شد، خبر ثقه شد ملاک و معیار اطاعت و عصیان، که در عرف عقلا اینجوریه، عقلا اگر یه ثقه ای خبری بیاره از طرف مولایشان، این ملاک و معیار اطاعت و عصیانه. عقلا در اینجور موارد به دنبال احراز امضای مولا نیستن، بلکه عدم احراز رد کفایت میکنه. ما اینو تسری میدیم به شارع، میگیم شارع هم همینطور. شارع هم رضایشون میگه انما جرت علیه سیرت المستمره، این سیره مستمره که در مقام اطاعت و عصیان شما میبینید و در استحقاق عقوبت به واسطه مخالفت و عدم استحقاق به واسطه موافقت میبینید، که مثلا میان به خبر ثقه ملاک اعتماد میکنن، خبر ثقه رو ملاک معیار و موافقت و مخالفت قرار میدن، این یکون و عقلا فی الشرع متبع، این از نگاه عقل در شرع هم همینه. یعنی عقل میگه شارع مثل بقیه است، همونطوری که همه مردم خبر ثقه را ملاک و معیار اطاعت و عصیان قرار میدن، شارع هم همینطوره. ما لم ينهز دلیل علی المنع عن اتباعه فی الشرعیات، تا مادامی که یه دلیلی نیومده باشه بگه این کار رو در شرعیات انجام نده. یعنی شارع نیومده بگه آقا من خبر ثقه رو قبول ندارم تو مسائل شرعی، تا وقتی نیومده بگه همین رویه عقلایی کفایت میکنه برای اینکه ما بگیم شارع هم این رو ملاک و معیار اطاعت و عصیان قرار داده. فهم و تأمل. خب اینجا این توضیحی که امروز عرض کردم با عنایت به جوابی بود که ایشون داره میده، چون این جواب اینطور استفاده میشه که مثل تقریر اشکال، بالاخره باید با جواب یا با فهم جواب دهنده بخونه دیگه. این جوابی که امروز خدمتون عرض میکنیم با این تقریری که الان گفتم سازگارتره. در جواب از اشکال میگن که ببینید وقتی یه سیره‌ای بین موالی عرفیه رایج میشه، شما میتوانید سایر موالی عرفیه را هم بر اساس همان سیره به قول معروف قضاوت کنید. یعنی بگید موالی عرفیه همشون همینن، چون تو این عرف، مثالی که عرض کردم، فرض کن در این عرف، در این عرف اداری مسئول دفتر یه جایگاهی داره، خب بقیه مسئولین هم همینن، اگه نخواد بد بگه. در خصوص سایر موالی عرفیه شما میتونید به این سیره استناد بکنید و بگید همونطوری که در نوع موارد اگر فلان آقا یه چیزی بگه، مثل اینکه خود رئیس این جمله رو گفته، در این اداره خاصم همینه. اینو میتونید تسری بدید به سایر موالی عرفیه. اما آیا میتوان تسری داد به خدا که خدا مولای حقیقی است؟ مولای حقیقی با مولای عرفی فرق داره. مولای حقیقی خیلی وقتا میبینی با قوانین و مقررات موالی عرفی روشش متفاوته. قرار نیست هر چیزی که در عرف هست بگیم خدا همینه. شاید خدا یک مناسبات دیگری در مسائل مرتبط با خودش داشته باشه. لذا این که میبینید در سیره عقلا و در رویه های عقلایی در یه جایی یه چیزی ملاک و معیار اطاعت قرار میگیره و براشون احراز امضا لازم نیست، صرف عدم رد کفایت میکنه، دلیل نمیشه که شارع هم همین باشه. شاید شارع در بعضی موارد امضا رو لازم داشته باشه و بدون اینکه نظر خودش احراز شده باشه، اطاعت و عصیان رو در اونجا کافی ندونه یا محقق ندونه. فرق است بین مولای عرفی و مولای حقیقی. یرد علی هذا تفصیلا انه غیر تام بالنسبه الی المولى الحقیقی، الذي يحتمل مخالفته لطريقتهم في هذا المقام. مولای حقیقی ممکنه با این طریقه مخالفت کرده باشه. لا سیما به ملاحظت انه قد خالف هم فی موارد عدیده، مخصوصا که می‌بینیم خیلی مولای حقیقی با موالی و عرفی مخالفت میکنه، فی غیر المقام خیلی جاها مخالفت میکنه. فلا یدرک العقل قبح عقاب العبد بعد مخالفت هذا الطریق المحتمل منجزیت و عند القول الحقیقی. لذا اگر یه طریقی باشه که ما احتمال منجزیت رو نزد مولای حقیقی میدیم ولی در نزد موالی عرفی این منجز نیست، مثلا فرض کنید شهرت فتوایی در نزد مولای حقیقی ما احتمال میدیم منجز بشه، یعنی احتمال میدیم مولای حقیقی با شهرت فتوایی تکالیف رو در حق ما لازم بدونه. خب در موالی عرفی چه بسا اینجوری نیست، موالی عرفی کاری ندارن، شهرت فتوایی هست نیست، اونا کار خودشون میکنن، اونا یه موازین دیگری برای اطاعت و عصیان دارن. اگر یه جایی شهرت فتوایی قائم شد، شخص آمد و نگاه کرد به سیره عقلایی، گفت خب در نظام موالی و عبید که شهرت فتوایی که ارزشی نداره، پس منم در مسئله شریعت به این شهرت فتوایی توجه نمیکنم. توجه نکرد، اون مسئله ای را که شهرت فتوایی داره بهش عمل نکرد. آیا اگر فردا بخواد مولای حقیقی بیاد و این عبد را عقوبت بکنه، میشه بگیم مولا جان عقوبت این عبد قبیحه؟ مولا میگه چرا قبیحه؟ این به شهرت فتوایی که احتمال میداد در نگاه من مهمه بی توجهی کرد. بگیم خب مولا جان بقیه موالی که به شهرت فتوایی توجهی اعتبادی قائل نبودن، ارزشی قائل نبودن، ما فکر کنیم تو هم مثل اونایی. مولای حقیقی چی میگه؟ میگه من چرا تو اونا دارم؟ تو مگر احتمال نمیدادی که شهرت فتوایی در نگاه من منجز تکلیف باشد؟ آیا احتمال رو نمیدادی؟ میگم چرا احتمالش رو میدادم. یه احتمالش رو میدادی باید عمل میکردی، باید احتیاط میکردی. من مولای حقیقی هم، در مولای حقیقی انسان باید احتیاط بکنه. لذا شما میبینید در مولای حقیقی گاهی قواعد اطاعت و عصیان متفاوت میشه تا مولای عرفی. ببینید میگه فلا یدرک العقل قبح عقاب العبد، عقل درک نمیکنه که عقاب عبد قبیح باشه، یعنی عقل عقاب رو قبیح نمیبینه در اینجور موارد. بعد مخالفت هذا الطریق المحتمل منجزیته عند المولى الحقیقی، اگر عبد بیاد مخالفت بکنه با یه طریقی که اون طریق احتمال منجزیتش نزد مولای حقیقی هست، چرا مخالفت بکنه؟ بگه نزد موالی عرفی این طریق معتبر نیست. بگیم نباشه، موالی عرفی یه طریق رو معتبر نمیدونن، ندونه مولای حقیقی اون طریق رو معتبر میدونه. مولای حقیقی که مثل موالی عرفی نیست، احتمالشو میدی حداقل مولای حقیقی معتبر بدونه یا نه؟ خب احتمالشو میدی، پس باید احتیاط میکردی. مولای حقیقی حق حیات به گردن ما داره، در مواردی که احتمالم بدیم یه چیزی رو میخواد بعد اجرا بکنیم، که اینجا داره اشاره به نظریه حق و طاعه هم میکنه. نعم به نسبت الى کل مولا من الموال العرفیین تام، بله در مورد موالی عرفی مطلب تامه. حیث جعل و مقامت علیه سیرت العقلائیه فی مقام الاطاعت و الاسیان حجتا، موالی عرفی آمدن و میان یه چیزایی رو در مقام اطاعت و اسیان حجت قرار میدن، هرچه سیره عقلائی برش قائم بشه در مقام اطاعت و اسیان میان حجت قرار میدن. مولای عرفی، موالی عرفی محکوم به این قانونن، چون در سیره عقلا اینجوریه. ولو به سکوت همان، ولو به اینکه سکوت بکنن از اون، از کنم آنچه که در مقام اطاعت و اسیان حجت میبینن، ردش نکنن، این در مورد موالی عرفی میشه این حرف رو گفت و بگیم آنچه که در نظام اطاعت و اسیان در سیره عقلا معتبره، این دیگه نیاز به احراز امضا نداره، با سکوت هم معتبره و اعتبار پیدا میکنه. اینو میشه در حق موالی عرفی تعمیم داد. یعنی بگیم در موالی عرفی ما احراز امضا نیاز نداریم، همون سکوت کفایت میکنه، همون عدم احراز رد کفایت میکنه، اما در مولای حقیقی نمیشه این حرف رو گفت. خب بحث تمامه. حصیلة البحث فی الفصل الثانی، فصل دوم که ادله حجیت سیره عقلایی بود تمام شد. حالا جمع‌بندی مطلب. یک، سیره عقلایی که در همه عصرها و در همه شهرها جاری هست، این حجت است. و همینطور سیره های خاصی که اینها در یک زمان خاص یا در یک مکان خاصه، ولی همه عقلا اگر در اون فرض قرار بگیرن همین کارو میکنن و تأیید میکنن اون سیره را. این اول، سیره عقلایی که شامل همه عصرها و همه شهرها میشود و همچنین سیره خاصه ای که بر طبق آن سیره همه عقلا عمل میکنن اگر در اون فرض قرار بگیرن، این حجت است بلا کلام. و اما سایر سیر عقلاییه، سایر سیر عقلاییه یعنی نه اونقدر عامه نه مورد وفاق عقلا هست، فحجیتها منوطتون به استکشاف امضاء الشارع، اینا رو باید کشف امضاء بکنیم درش. و هذا الاستکشاف لم يتيسر لنا اتمامه به دلیل الا في الموارد التاليه، این کشف امضاء رو نمیتونیم حجت بدونیم و نتونستیم این رو تام بدونیم، دلیلی رو پیدا نکردیم برای اینکه بشه کشف امضاء اشاره کرد مگر در چند مورد. یک، از سیرت المعاصره للمعصوم، سیره معاصره، سیره که در زمان معصومه و در مرعا و مسمع معصوم رخ داده، ولو زالت بعد از ذلک، ولو بعدها از بین بره. دو، سیره مستحدثه در عصور متأخره از معصومین علیهم السلام به شرط کونها معلومت التحقق، سیره مستحدثه در عصور متأخرین، سیره های جدید، به شرطی که در زمان معصومین معلوم باشد که این سیره داره شکل میگیره، یعنی امام میبینه که مردم دارن به سمتی میرن، اونم با علم عادی این رو میبینه نه با علم غیب. این یک. و به شرط کونها فی معرض السرایه الی الامور الشرعیه، در مقام اطاعت و اسیان اگر باشه از اون سیره هایی باشه که به امور شرعی هم تسری پیدا میکنه. که این شرط البته من قبلا عرض کردم، این شرط شرط لازمی نیست. ما بسیاری از سیره ها داریم تو همه حوزه ها، بالاخره شریعت حرف داره. مثلا سیره هست بر خوردن یه ماهی، مثلا ربطی به سرایت به امور شرعی نداره. یه سیره هست در خوردن یه ماهی، خب شعار اگه اینو قبول نداره باید بگه دیگه. این کونها فی معرض السرایه الی الامور الشرعیه مربوط به سیره ها در مقام اطاعت و عصیانه. مثلا بعضی ها به متخصص مراجعه میکنن برای حل برطرف شدن بیماریشون، خب این سیره اگر باب بشه فردا توی مسائل شرعی هم میان سراغ متخصص. شعار اگر میپسندد که تو مسائل شرعی برن سراغ متخصص، که هیچ اگه نمیپسنده باید بگه، میگه آقا اینو که دارید میره سراغ مکانیک، فردا تو مسائل شرعی نرید سراغ متخصصا. این قید مال موارد است که خود اون مورد اشکالی نداره، حالا توی مکانیکی برن سراغ مکانیک اشکال نداره، ولی مثلا اگر شاره دوست نداره توی شریعت برن سراغ متخصص باید تذکر بهشون بده. این قید مال اینجور موارده. پس اولا باید معلومات و تحقق باشه لدیه، نزد شاره باید معلوم و تحقق باشه که در آینده همچی چیز رخ میده. ثانیا باید در معرض سرایت با امور شرعی.
اولی چرا این شرط نشد؟
شرط دوم توی قسمت، شرط دوم که به شرط گناه فی معرض سرایه
هم.
چرا دیگه؟ قاعدتا باید اونجا هم بگیم، بگیم سیره هایی که در مرعا و مسمعش هست دو دسته است. البته یه دسته سیره ها که با خودش مخالفه، خب اینا رو باید بگیم، اگه نگفت ملعون راضی. یه دسته است که نه با خودش مخالف نیست ولی تسرشو به حوزه شریعت منکره، خب اونم باید تذکر بده. این شرط اونجا هم. سوم، سیره خاصه که خصوصیتش من از جهت زمان نیست، از جهت مکانه. مثلا یه گوشه در یه قبیله یک سیره هست، و یمضیها سایر العقلا فی حق ارباب تلک السیره، سایر العقلا این رو در حق اونها امضا میکنن، بهشون حق میدن، مثلا یه جور ازدواجی دارن فرض کن. این اگر اون شرایط گذشته رو داشته باشه، اولا امام به علم عادی فهمیده باشه و ثانیا در معرض سرایت به امور شرعیه باشه و امام سکوت بکنه، اینم حجت میشه. پس سیر فراگیر حجت قطعا، سیر معاصر قطعا حجت، سیر مستحدثه و سیر خاصه به دو شرط: اولا اینکه امام با علم عادی اونها رو کشف کرده باشه، ثانیا در معرض سرایت به امور شرعیه باشه. خب ما از این بحث ادله حجیت سیره عبور میکنیم، وارد فصل سوم کتاب میشیم. فصل سوم طرق و احراز سیره و عدم رد. به عنوان مقدمه میفرمان قبلا توضیح دادیم که سیره عقلائیه برای اعتبارش نیازمند امضا است. برای کشف امضا در بسیاری از موارد نفس عدم رد کفایت میکند، مثل مواردی که عرض کردیم، وقتی در مرعا و منظر امام اتفاقی رخ میدهد، امام سکوت میکنه، یا از باب نهی از منکر، یا از باب دفع منکر، یا از باب تبلیغ، یا از باب نقض غرض، یا از باب ظاهر حال، ادله مختلف رو گفتیم. خب این سکوتش دال بر امضاش هست، اینو قبلا بحث کردیم. کثیرن ما امضا با عدم رد احراز میشه. خب حالا بسیار خوبه که درباره طرق احراز سیره و طرق احراز عدم رد هم گفتگو بکنیم، ببینیم سیره را چگونه میشود احراز کرد و چگونه میشود عدم رد رو احراز کرد. لذا اول طرق احراز سیره رو بحث میکنیم، بعد طرق احراز عدم رد. المقام الاول طرق احراز سیره. مقدمه. بعد ان تحدثنا عن حجیت سیرت العقلائیه ینبغی البحث عن طرق احراز سیره سغرویه. چجوری اصلا میشه بفهمیم سیره چیه؟ یه بحثایی داریم، آیا سیره باید حتما آمار بگیریم، باید را بیفتیم بریم استقراء کنیم، یا طرق دیگه هم هست؟ و ان الفقی کیف یحرز سیرت العقلا المعاصرین له. من از کجا بفهم سیره عقلا چیه؟ فهل یحتاج فی ذلک الی الاستقراء و فحص الخارجی عن حاله. استقراء میخواد، آمار میخواد، فحص خارجی میخواد از حالشون و از کیفیت سلوکشون. او به امکانی ان یستند الی طریق آخر. این سوال اول. سوال دوم، کما ینبغی البحث عن انه کیف یحرز ان سیرت المعاصره له ثابته فی عصر المعصومین. از کجا بفهمیم که این سیره معاصره فقیه در عصر معصومین هم بوده؟ ما یه وقت هست سیره زمان معصوم رو کشف میکنیم، خب تو تاریخ گفتن، مورخین نقل کردن، یه وقت هست ما سیره زمان خودمون رو داریم میبینیم، بعد میخوام اینو تسری بدیم به زمان معصوم، اینو چجوری؟ و البحث الثانی یبتنی علی اساس اصل موضوعیه. بحث دوم که چطور میشود اثبات بکنیم که این سیره‌ای که امروز هست زمان معصوم هم بوده، این یه پیشفرضی داره. اون پیشفرضش اینه که ما فقط سیره های زمان معصوم حجت میدونیم، ولی اگر گفتیم که سیره های مستحدث هم حجته، دیگه لازم نیست که از سیره امروز کشف کنیم که این زمان معصوم هم بوده یا نبوده. سیره همه زمان ها اگر حجت بشه، دیگه نیازی به ارتباط دادن سیره معاصر به سیره زمان معصوم وجود نداره. میگه والبحث الثانی یبتنی علی اساس اصل موضوعی و هو اختصاص الحجیه به سیره المعاصره للمعصوم. این بحث دوم مبتنی بر یک اصل موضوعی است که اون اصل موضوعی تمام. چه شده؟ الان کلاس؟ حالا 5 دقیقه ما تموم شد. اختصاص حجیت به سیره معاصره معصومه. ول بحث الاول قد یحتاج الی مقدمتا للبحث الثانی کما سیأتی. اون بحث اول رو ما به عنوان مقدمه بحث دوم بهش نیاز داریم. بحث اول کدوم بود؟ اینکه چگونه سیره معاصره کشف می شود. بله، بحث اول طرق احراز سیره. طرق احراز سیره سقربیه، این اصل موضوعیه دیگه. این بحث اول قد یحتاج الی مقدمتا للبحث الثانی. ببین دو تا بحث داریم، بحث اول این که چجوری سیره رو کشف کنیم، بحث دوم این که حالا اگه سیره امروز کشف کردیم اینو چطور برسونیم به زمان معصومی. اون بحث اول که چطور سیره رو کشف کنیم مقدمه برای که سیره امروز رو کشف کنیم و بعدم بکشونش به زمان معصوم دیگه، واضحه دیگه. بحث اول یعنی همون طرق احراز سیره، این مقدمه بحث دومه دیگه. ما اول بعد سیره رو کشف بکنیم، بعد این امتداد بدیم به زمان معصوم. کما هو مهم فی نفسه لاثبات السیر المستحدثه اذا قلنا بحجیتها. البته خودش هم مهمه، بحث اول هم برای به عنوان مقدمه مهمه، هم خودش مهمه. اگر ما گفتیم فقط سیره های زمان معصوم حجته، بحث اول یعنی طرق احراز سیره مقدمتن اعتبار داره و ارزشمنده. اگر گفتیم نه همه سیره حجت، سیره امروز هم حجته، خب طرق احراز سیره خب دیگه خودش مهمه، چون ما میخوایم سیره که امروز هست رو کشف بکنیم دیگه. فالکلام یقافی مرحلته، یک طرق احراز سیره معاصره، دو طرق احراز معاصرت این سیره با معصوم، یا طرق احراز سیره معاصره معصوم. اول سیره معاصره خودمون رو کشف بکنیم، بعد سیره معاصره معصوم رو. خب اینجا حالا دو طریق گفته شده که یکی استقرا هست، دیگری تحلیل وجدانی. البته طرق دیگری هم هست، حالا این دوتاش از همه مهمتر هست، انشاءالله بذاریم برای هفته آینده. صلی الله علی محمد.